بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورش سربازان در پادگانی در داکا پایان یافت. احتمال شیوع شپش در مدارس ایران به اظهارات ضد و نقیض مسئولان منجر شده است. وزیر خارجه کویت وارد بغداد شد. ساعت 19، شب شما بخیر. امشب 8 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 26 فوریه سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته شب تعطیل و مجله سراسر خبر و گزارش‌های متنوع برایتان داریم. اما اجازه بدهید به رسم معمول اول تازه‌ترین خبرها را بشنویم، امشب از همکارم روزا آژیری.
با سلام. دولت بنگلادش میگوید پس از مذاکره با مرزبانان شورشی در پادگانی در داکا پایتخت بنگلادش همه شورشیان تسلیم شدند. شیخ حسینا نخست وزیر این کشور به شورشیان هشدار داده بود که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. در همین حال تانک‌های ارتش نیز روانه خیابان‌ها شده بودند. شورشیان پس از آنکه دولت قول عفو آنها و رسیدگی به خواستهایشان را داد، سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند. شورش مرزبانان در پادگان داکا از روز چهارشنبه آغاز شده بود. بر پایه گزارش‌ها آنان خواستار حقوق و مزایای بهتری هستند. گفته می‌شود 50 نفر در این شورش کشته شدند. رئیس اداره سلامت نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه گفت این وزارتخانه گزارشی درباره شیوع شپش در مدارس تهران دریافت نکرده است. با این حال گلایول اردلان شیوع شپش را موضوع تازه‌ای ندانست و گفت این بیماری همیشه در فصل سرما وجود داشته است. این در حالی است که هفته گذشته معاون برنامه ریزی و آموزش سلامت وزارت آموزش و پرورش از شیوع بیماری شپش در میان دانش آموزان برخی از مدارس تهران سخن گفته بود. به گفته مهناز تسلیمی این امر مایه نگرانی مسئولان مدارس تهران در مورد امکان گسترش این بیماری در میان دیگر دانش آموزان شده است. او برای مقابله با گسترش شپش به خانواده ها توصیه کرده بود با رعایت بهداشت شخصی با این بیماری مقابله کنند. در حالی که مقام وزارت بهداشت ابراز نظر درباره احتمال شیوع بیماری ها را در حوزه مسئولیت های وزارت بهداشت دانسته و نظرات خانم تسلیمی را غیر مسئولانه شمرده است، به گزارش خبرگزاری های ایرنا و مهر، مهناز تسلیمی یکی از علل شیوع گسترده شپش در مدارس ایران را کمبود مربی بهداشت کرده است. شیخ محمد آل سبا وزیر خارجه کویت امروز برای گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق وارد بغداد شد. از هنگام اشغال عراق توسط صدام حسین در سال 1990 میلادی این نخستین بار است که یکی از مقام‌های عالی رتبه کویت به بغداد می‌رود. کویت یک سال بعد از اشغال توسط نیروهای عراقی با تهاجم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ خلیج فارس آزاد شد. کویت و عراق اکنون روابط دیپلماتیک دارند و سال گذشته این کشور سفیر خود را به بغداد فرستاد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز دو ماه پیش از کویت دیدن کرد. کویت تاکنون 13 میلیارد و 300 میلیون دلار به خاطر اشغال این کشور در دوران صدام حسین از عراق غرامت دریافت کرده و میگوید 10 میلیارد دلار دیگر نیز طلب دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز پنجشنبه از سفر خود به 3 کشور آفریقایی جیبوتی، کنیا و مجمع الجزایر کمر به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای احمدی نژاد که همراه هیئتی سیاسی اقتصادی به این سفر رفته بود، با مقام‌های رسمی و همچنین گروه‌های مذهبی این کشورها دیدار و از اماکن تاریخی آنها بازدید کرد. در این دیدارها چند سند همکاری نیز میان جمهوری اسلامی و این کشورها به امضا رسید.
با سپاس از شما، روزا آژیری بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی داریم؟ وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در سال گذشته میلادی از بدتر شدن وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشری در ایران خبر می‌دهد. اولین گروه از 100 درویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی از زندان اوین به دادسرای انقلاب روانه شدند. همچنان گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بازداشت به سر می‌برند. با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم. با وجود سدهای بسیار و رودخانه‌های خوزستان، چرا این استان همچنان با مسئله بی‌آبی مواجه است؟ با یک فعال محیط زیست گفتگو کرده ایم. خبرهای ورزشی و برنامه نگاه تازه، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید با ما تا بشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر سال 2008 وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران را وخیم‌تر از گذشته خواند. بر پایه این گزارش، در حالی که دولت ایران روندهای دموکراتیک را به شدت محدود می‌کند، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خشونت از جمله به شکنجه با انگیزه سیاسی متوسل می‌شوند. در گزارش حقوق بشر سال گذشته وزارت امور خارجه آمریکا نیز از اعمال خشونت و محدودیت‌های قانونی و اجتماعی بر زنان، گروه‌های مذهبی و قومی، همجنسگرایان و تحریک مردم به یهود ستیزی در ایران انتقاد شده بود. مهرزاد پدرام از رادیو فردا.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص آخرین آمار و ارقام مواد هسته‌ای ایران، این سوال در ذهن بسیاری پدیدار شده است که آیا تهران قادر است 1010 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایینی را که گفته می شود در اختیار دارد به اورانیوم غنی شده با غلظت بالا تبدیل کند که در ساختن بمب به کار می رود؟ به گزارش این خبرگزاری، بسیاری از کارشناسان معتقدند تهران به انجام این امر قادر است، زیرا به عقیده آنان 1010 کیلوگرم اورانیوم تقریبا به میزان 1100 کیلوگرم اورانیومی که برای ساخت بمب لازم است بسیار نزدیک است. به نوشته اسوسییتد پرس، نکته‌ای که در تمامی این اظهار نظرها پوشیده مانده است این است که اگر تهران چشم به ساخت بمب هسته‌ای داشته باشد، قادر است به راحتی و با شتاب بخشیدن به تولید اورانیوم غنی شده خود، حتی سریع‌تر از روند فعلی به میزان اورانیوم مورد نیاز دسترسی پیدا کند. بر پایه گزارش ها، ایران نزدیک به 4000 دستگاه سانتریفیوژ دارد و توانسته است نزدیک به 1100 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین تولید کند. این در حالی است که روز چهارشنبه مقام های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که هم اکنون در تأسیسات نتنز 6000 سانتریفیوژ فعال است. همچنین غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است تهران امیدوار است تا 5 سال آینده تعداد سانتریفیوژ های خود را به بیش از 50000 واحد افزایش دهد. به نوشته اسوسییتد پرس، جمهوری اسلامی با 5600 سانتریفیوژ فعال خود میتواند ظرف مدت 1 ماه در حدود 100 کیلوگرم به ذخایر موجود اورانیوم غنی شده خود بیفزاید. با این 100 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت پایین ایران به بیش از 1100 کیلوگرم خواهد رسید، میزانی که کارشناسان معتقدند از آن میتوان 25 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا برای ساخت 1 بمب به دست آورد. به هر حال گمان زنی ها در مورد نیت واقعی تهران بسیار است، اما آنچه مسلم است تکذیب تمامی این اظهار نظرها از سوی ایران است. تهران میگوید غنی سازی اورانیوم را به منظور دستیابی به سوخت هسته‌ای با غلظت پایین و برای تولید انرژی و برق دنبال می کند. در همین حال محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است روند رو به کاهش نصب سانتریفیوژها و توسعه دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در نتنز دارای انگیزه‌های سیاسی است، به این معنا که به گفته او جمهوری اسلامی قصد دارد تا بهبود روابط با دولت جدید کاخ سفید روند توسعه غنی‌سازی را به تأخیر بیندازد. اما شماری از همکاران فنی محمد البرادعی میگویند شاید کاهش سرعت این روند به دلیل وجود مشکلات فنی در نتنز باشد.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود میگوید که وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران وخیم‌تر از گذشته شده است. مهرزاد پدرام بود از رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به گزارش رسانه‌های ایران، روز چهارشنبه 7 اسفند ماه اولین گروه از 100 درویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از زندان اوین به دادسرای انقلاب تهران برده شدند. اتهام این دراویش اخلال در امنیت ملی کشور عنوان شده است که توسط معاون امنیت دادستان انقلاب تهران به آنها تفهیم شد. گفته می شود به جهت وجود نقص در تحقیقات مقدماتی محاکمه برگزار نشده است و این درویش ها مجدداً در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفتند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد زاره، یکی از این دراویش، از وی درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است. احمد زاره:
متاسفانه دادگاه به صورت کاملا مخفیانه داره برگزار میشه.
شما از این محاکمه چگونه پس با خبر شدین؟
من به موثقی که الان خبر موثق بخوان اطلاع بدن فقط آقای حسینی وکیل ایناست، چون ایشون مرتباً در حال اعتراض نسبت به پرونده فقرای نعمت الله گنابادی هستن.
یعنی این خبر دقیقه که محاکمه گروهی از دراویش برگزار شده؟
البته کاملا به صورت پنهانی و مخفیانه و در عدم حضور وکیل مدافعی دراویش داره صورت میگیره.
خب اتهام اصلی که به محاکمه شوندگان زده میشه چی است؟
جرمی که به ای اخوان ما نسبت دادن اقدام علیه امنیت ملیه، در صورتی که ما فقط کارمون نماز خوندنه، کارمون عبادت کردنه، حضور فقرای سلسله نعمت اللهی بدون هیچ گونه مسائل سیاسی بوده. ما فقط و فقط به نشونه اعتراض به اینکه چرا حسینیه های ما رو مرتب مورد تخریب و تعرض قرار میدن، فقرای ما رو مورد تعرض قرار میدن، این مسئله به صورت کاملا خودجوش بوده.
چه خبری از وضعیت بازداشت شدگان در دست هست؟
فعلا همه فقرا در بند هستن و هیچ گونه رفت آمدی از خارج و داخل با اینا نیست، به طوری که حتی رئیس خود بند و رئیس زندان هم حتی حق ملاقات با این افراد نداره متاسفانه.
خب در خبر اومده بود که حدود 700 تن هم تجمع داشتن در میدان بهارستان و خیابونای اطراف و حسینیه امیر سلیمانی، در این مورد چی خبر شما دارین؟
در اجتماعی که به مناسبت روزه و عزاداری بوده، فقط صرفاً به خاطر عزاداری بوده، چون ما مصادف شدیم با ایام شهادت پیامبر بزرگ اسلام و امام رضا که هر ساله این سلسله تمام اعیاد اسلامی و مراسمات مذهبی چه از عزا و چه از جشن رو برگزار کنن، که ما تجمعمون تقریبا در همون حسینی امیر سلیمانی بوده، ولی به علت ازدحام فوق‌العاده جمعیت به سمت خیابون‌های اطراف، حتی به سمت متروی ایستگاه امام خمینی تهران و خیابون‌های بهشت و اطراف پارک شهر تهران برگزار شد، که البته با محاصره کامل نیروهای امنیتی و ضد شورش دستگاه انتظامی ما مواجه بودیم، که از طرف دستگاه دولتی گذاشته بودن اونجا به خاطر اینکه مسئله به صورت سیاسی باهاش برخورد بشه. ما تجمع آنچنانی را انجام نداریم در اطراف مجلس شورای اسلامی در تهران، ولی در اجتماعی که به مناسبت روزه و عزاداری بوده فقط صرفاً.
همکارم فریدون زرنگار با احمد زاره گفتگو میکرد و نوبت میرسد به اینکه صدای شنونده رادیو فردا را بشنویم.
سلام علیکم، من شمس هستم، از تهران مزاحمتون میشم. میخواستم بگم که پدر من روز شنبه در حالی که داشت به طرف مدینه بهارستان میرفت، نامه جمهوری اسلامی گرفتنش رو الان هم نمیدونیم کجاست، ولی بعضی ها میگن بردنشون اوین. میخواستم بگم پدر من تقریبا 80 سالشه و اصلا دیابت داره و قلبشون هم خوب کار نمی کنه و ما هم نگرانشیم. ایشون اصلا در کاری به سیاست ندارن، اصلا درویش ها اصلا کاری به سیاست ندارن، نمیدونم برای چی ایشون رو گرفتن. درویش آدم های خیلی خوب مهربونی هستن که اصلا به سیاست دخالت نمی کنن. لطفاً این پیام من رو برسونین. اسم پدر من هستش پرویز شمس. انشالله با امید خدا که زودتر آزادش بکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همچنان در بازداشت به سر میبرند. در پی اعتراض روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دفن بقایای اجساد سربازان ایرانی کشته شده در جنگ با عراق، در این دانشگاه تعدادی از دانشجویان دستگیر و تعداد زیادی نیز بر اثر ضرب و شتم ماموران مصدوم شدند. ماموران انتظامی روز سه‌شنبه نیز به بازداشت‌ها ادامه دادند، هرچند که تعدادی از دانشجویان تاکنون آزاد شدند. در مورد چند و چون شرایط بازداشت شدگان، آنهایی که در بازداشت ماندند، ساعتی پیش با بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، گفتگوی داشتم. بهاره هدایت:
خبر جدیدی از تعداد بازداشت شده ها ما در دست نداریم متاسفانه. همون تعداد که تا دیروز هم اعلام شده بود، یعنی 4 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که طی مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان که لغو شد در حسینی ارشاد اونجا بازداشت شده بودن در هفته های اخیر، و 4 نفری که طی پری روز و روز قبلش بازداشت شدن در به منازلشون، و یک سری هم که دانشجویان همین دانشگاه به صورت میدانی طی مراسم تسلیم شهدا در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده بودن. اینها اسامیشون خوشبختانه تا حالا پیگیری شد و منتشر شده، ولی کن از چگونگی نگهداریشون، وضعیتشون و اینکه احتمال آزادیشون تا چه حدیه ما اطلاعی که در دست نداریم.
اقدام نکردید؟ احیانا وکیل اختیار کردید؟
وکیل دانشجویان عموما آقای دکتر دادخواه هستن که در حال پیگیری هم گفتم به لحاظ اینکه به طور رسمی هنوز مقاماتی اظهار نظر نکردن و تایید نشده این قضیه، هنوز اقدام موثری نتونستیم انجام بدیم.
بهاره هدایت میگوید محمد علی دادخواه در حال پیگیری کار دانشجویان بازداشتی است. با محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران، نیز ساعتی پیش گفتگویی در این باره داشتم. او میگوید که دانشجویان بازداشت شده را ندیده است.
بالا علی رغم صراحت قانون اساسی که در زمره بدیهیات یک دادگاه اینه که از خدمات وکیل برخوردار بشه، این دانشجویان امکان و رخصت و فرصت این که من رو دیدار بکنن نیافتن. فارغ از این مورد، با توجه به موازین جهانی، اولین اختیاری که قانونگذار برای زندانی قائل شده است امکان دیدار وکیلشه، که باید بگیم از این مهمم غفلت شده. لذا از زمانی که دانشجویان به زندان راه یافتن من هیچ یک از اونها رو ملاقات نکردم، و اصولا روال دادسرای انقلاب اینه که با قرار بازداشت موقت امکان دیدار رو فراهم نمی کنه.
حالا به عنوان وکیل احتمالی اینها در آینده، شما تصور میکنید که چرا برخورد این چنین شدیدی با اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اعتراضات اخیر در دانشگاه های دیگه در سطح کشور میشه؟
من هیچ منطقی در این زمینه نمیبینم، چون اگر قراره که قانون گرایی حاکم باشه، قانون اساسی ما صراحتا در خصوص تبیین موازین و موارد، یعنی علت هایی که میتوان به یک اجتماع حمله کرد، یورش آورد، مقابله کرد و یا از انجام اون جلوگیری کرد، تنها در هنگامیه که اجتماع کنندگان واجد دو صفت باشن. بدترین حالت باید بگیم که اگر یکی از این دو وصف داشته باشن، نیروهای امنیتی میتونن به اونها مقابله بکنن، که هیچ یک از اینها رو این دانشجویان نداشتن. نخست اینکه باید اجتماع کنندگان مسلح باشن، که نه تنها در این گزارش، در دیگر اجتماعاتی هم که مردم داشتن هیچگاه چاره و یا کنایه از اینکه افراد مسلح بودن نداشتن. فارغ از این مورد، به صراحت اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی که نهایتاً باید سلوحه هر نوع قانون عادی دیگر باشد، اجتماع کنندگان وقتی که اجتماعشون مخل به مبانی اسلام باشه، اینها اصولاً بحث دینی نداشتن، اینها یه سری از اعتراضات صنفی داشتن و یه سری نگرش‌های اجتماعی، که اینها حق بدیهی، حق اولیه، حق حقوق بشری اونهاست که بتوانن اعتراض بکنن. این حقوق هیچ کدام مواردی نیست که قانونگذار اونها رو وضع کنه یا تصویب کنه یا به وجود بیاره. اینها حقوق کشفیه، یعنی دولت ها کشف کردن و در طول قرون اثبات شده که انسان باید دارای کرامت، دارای حق بیان، دارای حق حیات باشه. اینها از همین حق خودشون باید برخوردار بشن، به ویژه اینکه دولت ایران به کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته است و نهایتاً با توجه به موازین بین المللی حاکم بر معاهدات باید این حقوق رو همانند قانون داخلی و قانون شهروندی رعایت کنند.
آقای دادخواه، سوال اینه که چگونه یک معاهده جهانی در حکم یک قانون کشوری خواهد بود و چگونه میشه که اصولا دولت رو موظف به رعایت چنین موازینی کرد؟
باید متوجه این مسئله بود که برابر ماده 9 قانون مدنی ایران، معاهدات در حکم قوانین داخلیه، یعنی هم تراز و هم عرض اونهاست. علت این که قانونگذار در اینجا از کلمه در حکم آورده، چون روال عادی تصویب قوانین در اون به چشم نمیخوره، اما نهایتاً از نظر ضمانت اجرا و استناد افراد به اونها کاملا در موضع قانونه و هر ایرانی میتواند به این معاهدات جهانی استناد کنه و حق خودش رو خواستار بشه. من امیدوارم که نسبت به این موارد تجدید نظری که تاکنون اعمال نشده بشه و دانشجویان از این حقوق مسلم و بدیهی و بدوی خودشون برخوردار بشن. به ویژه اینکه در 534 سال قبل از میلاد ما میبینیم که در منشور کوروش کبیر نسبت به این آزادی بیان اشاره شده. این جای نگرانیه که ما 2500 سال بعد از اون نسبت به اعمال این آزادی ها محل تردید و اشکال و ابهام باشه.
محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی، فاصله ما از شما تنها به حد یک تلفن، اسمس و یا ایمیل. شماره یه دستگاه پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 است. با صدای خودتون میتونید برای ما پیام بگذارید و شماره اسمس گیر ما 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. در مورد مسائل مورد علاقتون، دغدغه ها، خوشی ها و خبرهایی که از اون آگاه میشید، میتونید با رادیوی خودتون، رادیوی فردا، تماس بگیرید با صدای خودتون و یا از طریق اسمس برای ما پیام بگذارید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
از قدیم و ندیم گفتن هر جا آب باشه آبادانی هم هست، اما به نظر میرسه این روزها دیگه این ضرب المثل چندان هم مصداق نداره، چرا که سطح‌های متعددی که بر روی رودخانه‌های خوزستان ساخته شده به جای اینکه باعث آبادانی شده باشن، به گفته کارشناسان محیط زیست تأثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی به دنبال داشتن. اما چرا خوزستان با مسئله کم آبی روبروست؟ حسن اویسی از فعالان محیط زیست در اهواز به این سوال پاسخ می‌دهد.
ما چند دلیل رو الان در اصول بحث کم‌آبی داریم. یکی شرایط اقلیمی که تغییرات اقلیم رو تو منطقه داریم می‌بینیم که باعث کمی ریزش‌های جوی شده، و یه بحث کم‌آبی روی بحث آبای سطحی رو داریم که به دلیل انحرافات و انشاباتی که از سرشاخه آب کارون ما توسط عامل انسانی که به عنوان عامل آنتروپوژنی می‌تونیم مطرح کنیم، باعث شده که یک سری تغییرات زیست محیطی تو منطقه رخ بده.
ممکن بگین تغییراتی که ازش اسم میبرین چی هست؟
قبلا یه سری رسوبات که به وجود میومد، این رسوبات تا دهنه بهمنشیر و به قول معروف به نوعی به خلیج فارس وارد میشد، و مقدار نهشته ها یه جوری بود که میشد با یه سری تغییرات و با یه سری لایروبی ها یه کاری رو انجام داد. ولی به دلیل این انحرافاتی که اخیرا صورت گرفته، میزان و مقدار نهشته به قدری زیاد بوده که شما در هر کجای مسیر کارون که قرار بگیره و علل خصوص در شهر اهواز، این کف بستر به مقدار خیلی زیادی این رسوبات رو داره نشون میده.
خب این رسوباتی که میگین چه عوارضی داشته تا به الان؟
باعث شده که میزان آلاینده ها به دلیل کمی حجم آب بالا بره، به دلیل اینکه شما اگر اطلاع داشته باشید آب و فاضلاب به شهری وارد خود جریان آب میشه، رودخونه میشه. قبلا که میزان آب بالا بود، دبی آب بالا بود، یه مقداری شاید قابل تحمل بود، ولی الان به دلیل اینکه این انشابات صورت گرفته و انحرافات در سرشاخه به وجود اومده، قدرت هیدرولیک آب هم کم شده، رسوبات نشست کرده، آب هم مقدارش کمه، میزان آلاینده ها به دلیل افزایش جمعیت بالاتر رفته، اینی که از کیفیت بسیار بسیار وضعیت وحشتناکی به وجود اومده، هم روی بحث آب آشامیدنی و هم آبی که به عنوان استحمام اگر شما بخواید مثلا مد نظر بگیرید، ناراحت پوستی واقعا خیلی اصلا وضعیتش بحرانی شده. این چیزی هست که خود کارشناسای فن هم میدونن.
وقت تبعات اجتماعی هم داشته یا نه؟
امروزه شرایط به صورتی بحرانی شده که صدای همه حتی مردم عادی هم بلند شده و متاسفانه اونطوری که باید و شاید بشه توجه خاصی داشته باشن به این جریان آبی، متاسفانه ما شاهد اون نیستیم.
آقای ویسی، به نظرتون صدایی که تحت عنوان پروژه عمرانی ساخته میشه تو استان خوزستان چقدر مورد نیازه؟ البته با توجه به اینکه استان خوزستان هم یه استان گرمسیری هست و همیشه مشکل کم آبی و اینا رو داشته.
شما میدونید کشور ایران در این منطقه نوار خشکی قرار گرفته. این که بیان سدهایی رو بزنن و آب رو بتونن به عنوان یه ذخیره خوب حیاتی ذخیره بکنن یک درایت میخواد. این مسئله میتونه توجیه بشه از این لحاظ، ولی به شرطی که اثرات زیست محیطیش باید ببینن که چطوریه، آیا محیط زیست رو تغییر میده، شرایطش مثبت منفی. شما میدونید که وقتی که سدی زده میشه حاشیه سد روستاها و دهاتهایی رو زیر آب میبره. خب شما میدونید که تبعات منفیش نداره زیست محیطی، حتی از لحاظ مسئله مهاجرت هم ما الان مشکل داریم. شما ببینید وقتی که مهاجرت صورت بگیره سرانه ها تغییر میکنه، مدیران نمیتونن دیگه برنامه‌ریزی بکنن. یعنی شما حتی نه تنها بحث زیست فاجعه زیست محیطی دارید، بحث فاجعه انسانی هم دارید. خب تبعات مهاجرت هم که شما میدونید مسئله بیکاری، مسئله بزه، جرم جنایت و غیره و غیره و غیره است. اینی که هم از لحاظ مسئله زیست محیطی متاسفانه تاثیر منفی گذاشته و هم از لحاظ مهاجرت.
خب وقت به نظرتون با چه توجیه میان موافقت اصولی میگیرن برای ساخت این سدا؟
اعتقاد من اینه که الان تامین آب و آشامیدنی برای اون انسان خیلی مهم هست و یک سری برنامه‌های دیگر. اینا خب قبلا این آب میرفته بدون هیچ که کنترل بشه و این رو ذخیره بکنن، الان ما داریم ذخیره میکنیم و بعد یه مقداری بحث خروجی آب رو ما سعی میکنیم کنترل بکنیم که مسئله پیش نیاد. در حال برنامه‌ریزی ظاهرا هستن، ولی میگم اون چیزی که مشخصه زیاد هم مسئلهشون گویا نیست. شاید این تعداد صدها در این قسمت زیاد جالب نباشه.
ماهین گرجی از رادیو فردا با حسن اویسی فعال محیط زیست در اهواز درباره مسئله کم آبی در خوزستان گفتگو میکرد و حالا بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریدون شیبانی.
تیم شارجه امارات با پیروزی 3-0 بر تیم دمپوی هند در مسابقه پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا رقیب پرسپولیس ایران در گروه دوم رقابت‌های این جام شد. تیم شارجه روز 20 اسفند در تهران اولین بازی خود را با پرسپولیس قهرمان فصل پیش لیگ برتر ایران در ورزشگاه آزادی انجام می‌دهد. دو تیم دیگر این گروه الشباب عربستان و الغرافه قطر هستند. استقلال قهرمان جام حذفی، سپاهان و سبا سه تیم دیگر ایرانی در سه گروه دیگر منطقه غرب آسیا قرار دارند. رقابت‌های هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا با انجام 8 بازی آغاز می‌شود که در مهم‌ترین آنها پرسپولیس رده سومی در اصفهان با سپاهان رده چهارمی بازی می‌کند و ذوب‌آهن رده دومی در اهواز مهمان استقلال این شهر است. روز شنبه استقلال پیشتاز مهمان پیکان قزوین خواهد بود. در 4 مسابقه دیگر مرحله کشتان پایانی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا دیشب لیورپول انگلیس در ورزشگاه سانتیاگو برنابو رئال مادرید اسپانیا را 1-0 شکست داد و بایرن مونیخ آلمان در لیسبون پرتغال 5-0 اسپورتینگ را خرد کرد تا یک پای محکم راهیابی به مرحله 1/4 پایانی باشد. چلسی انگلیس در خانه‌اش 1-0 یوونتوس ایتالیا را شکست داد و ویارال اسپانیا در ورزشگاهش 1-1 در برابر پاناتینایکوس یونان متوقف شد. 8 مسابقه برگشت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 2 هفته آینده انجام خواهد شد. امشب هم 16 مسابقه دور برگشت مرحله 32 تیمی جام فوتبال یوفا در شهرهای مختلف اروپا انجام می شود.
فریدون شیبانی گزارش می داد. و شنوندگان گرامی، تا پایان نیمه اول فرصتی است که براتون تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا را اعلام کنم. spray82rafat81.com که این گونه هجی می شود. S مثل سبزوار، P پیرانشهر، R رودبار، A آباده، Y یزد، 8 عدد 8، 2 عدد 2، R رودبار، A آباده، F فریمان، A آباده، T تبریز، عدد 8 و عدد 1 .com. spray82 رفت 81 www.shamgahi.com. و به پایان نیمه اول مجله شامگاهی میرسیم، اما این پایان نیست که لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این پنج شنبه شب تعطیل خوش آمدید. اگر که تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگوییم، و اگر از آغاز مجله پا به پای ما و گزارش‌ها بوده اید از همراهیتون سپاسگزاریم. و همون گونه که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون اعلام کردم، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و گزارش‌هایی رو که از دست دادید اونجا بشنوید و بخونید. اما این نیمه به خبرها و برنامه نگاه تازه اختصاص دارد، برنامه ویژه جوانان. نخست خبرها را بشنویم از همکارم رضا آژیری.
با سلام. دولت بنگلادش میگوید پس از مذاکره با مرزبانان شورشی در پادگانی در داکا پایتخت بنگلادش همه شورشیان تسلیم شدند. شیخ سینا نخست وزیر این کشور به شورشیان هشدار داده بود که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. در همین حال تانک‌های ارتش نیز روانه خیابان‌ها شده بودند و شورشیان پس از آنکه دولت قول عفو آنها و رسیدگی به خواستهایشان را داد، سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند. شیخ محمد آل سبا وزیر خارجه کویت امروز برای گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق وارد بغداد شد. از هنگام اشغال عراق توسط صدام حسین در سال 1990 میلادی، این نخستین بار است که یکی از مقام‌های عالی رتبه کویت به بغداد می‌رود. کویت یک سال بعد از اشغال توسط نیروهای عراقی با تهاجم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ خلیج فارس آزاد شد. گلایور اردران رئیس اداره سلامت نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه گفت این وزارتخانه گزارشی درباره شیوع شپش در مدارس تهران دریافت نکرده است. با این حال خانم اردران شیوع شپش را موضوع تازه‌ای ندانست و گفت این بیماری همیشه در فصل سرما وجود داشته است. این در حالی است که هفته گذشته معاون برنامه ریزی و آموزش سلامت وزارت آموزش و پرورش از شیوع بیماری شپش در میان دانش آموزان برخی از مدارس تهران سخن گفته بود. به گفته مهناز تسلیمی این امر مایه نگرانی مسئولان مدارس تهران در مورد امکان گسترش این بیماری در میان دیگر دانش آموزان شده است. او برای مقابله با گسترش شپش به خانواده ها توصیه کرده بود با رعایت بهداشت شخصی با این بیماری مقابله کنند. در حالی که مقام وزارت بهداشت ابراز نظر درباره احتمال شیوع بیماری‌ها را در حوزه مسئولیت‌های وزارت بهداشت دانسته و نظرات خانم تسلیمی را غیر مسئولانه شمرده است، به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و مهر، مهناز تسلیمی یکی از علل شیوع گسترده شپش در مدارس ایران را کمبود مربی بهداشت ذکر کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز پنجشنبه از سفر خود به سه کشور آفریقایی جیبوتی، کنیا و مجمع الجزایر کمر به تهران بازگشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای احمدی نژاد که همراه هیئتی سیاسی اقتصادی به این سفر رفته بود، با مقام‌های رسمی و همچنین گروه‌های مذهبی این کشورها دیدار و از اماکن تاریخی آنها بازدید کرد. در این دیدارها چند سند همکاری نیز میان جمهوری اسلامی و این کشورها به امضا رسید.
با سپاس از شما رضا آژیری بود با تازه ترین خبرها، و نوبت می رسد به برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا.
نگاه نگاه تازه.
سه دو یک، اینجا نگاه تازه است، جایی که قراره امشب فریاد بزنیم
آزادی.
و بشنویم که خیلی ها برای همین آزادی چه کارا که نمی کنن. البته یه جایی نزدیک ایران.
خوبیش اینه که مثل ایران مشکلات ایران رو نداریم. ایران آزادی نداریم.
سرزمین آتیش.
نه اون آهنگ اشتباهه. آهنگو عوضش کن. دبی رو بذار.
رفتیم دبی. چه جایی بود؟ یادون خالی.
و البته اون فریادایی که اول برنامه شنیدین بچه ها زدن، اونا رو چجوری میشه به دست آورد؟ خب اینم براش راه چاره‌ای داریم.
مسئله ما اینه که چه رابطه وجود داره بین اون کسان قدرت را در دست دارن و مردم.
آزادی کجایی؟ تنهای تنها آزادی، گرمی دستاتو میخوام.
سلام، محمد زرقامی هستم. اینم یه برنامه نگاه تازه است، برنامه‌ای که توش قراره از آزادی براتون بگیم، اونم آزادی‌های اجتماعی که خیلی ها میگن مرزش با آزادی‌های سیاسی فاصله اندکیه یا اصلا مرزی ندارن، هر دوتاشون یه مفهومن و همه هم به دنبال اون هستن، اما به هر حال گاهی اوقات تفکیکی بینش قائل میشیم. اما در ایستگاه اول کجا بریم؟ هیچ جایی بهتر از این نیست که بریم یه سری بغل ایران بزنیم، ببینیم که اونجا جوانای ایرانی که میرن برای چی میرن. خیلی از خانواده ها خیلی اونجا زندگی میکنن. و البته یه چیزی هم بگم، این هم سیاحت هم زیارت، خب باید بشنویم ببینیم دلیل این رفت و اومدها چیه. خیلی از ماها میدونم که از جمله خودم اصلا بگم، خیلی جای ایران رو نرفتیم ببینیم، اما خب ترجیح میدیم این پول رو خرج کنیم و بریم یه کشوری مثل دبی. پس بیدرنگ میریم پیش سام هدا. سام توی دبی و رفته پیش چند تا از جوانای ایرانی و البته بومیای دبی و غیر بومی هایی که اومدن به دبی از کشورهای دیگه و ازشون پرسیده درباره این که چرا دبی رو انتخاب میکنن. البته دو دنیای متفاوته، حرفای بچه‌هایی که از ایران رفتن دبی با حرف کسایی که یا ساکن اونجان یا از کشورهای دیگه اومدن.
تمام منطقه خاورمیانه هیچ شهری مثل دبی نیست، شهری که 85% جمعیتش خارجیه، از هندی و پاکستانی و ایرانی گرفته تا مصری و سوری و انگلیسی و آمریکایی در رفته. چیزی حدود 1,200,000 نفر خارجی یا در دبی کار میکنند یا درس میخونند یا تفریح میکنند. اما مگر دبی چی داره که شهرهای دیگه خاورمیانه ندارن؟ به یکی از مراکز خرید دبی میرم سراغ ایرونیا و خارجیای دیگه و از اونا یک سوال ساده میپرسم: چیه دبی براتون جالبه؟
اگه برای تفریح بخوای بیای، خوش گذرونی کنی، خوبه. پس یه تفریح بچینن، آزادی مثلا بعد حجابی رو میخوان قبول کنن، یه افراد میان اینجا.
یه دستن که خب برای خیلی چیزا دلشون تنگ شده، همین که به سلام میان اینجا از اون دیسکوی یا کاباره یا یه دم میان، خب برای اولین بار اون اضافتی که اینجا کلا توی خیابونا و از اون نظمی که اینجا از اون بوجود تو حاکمه، یکم همین جنبه آزادی دیگه. حالا ما شاید خود ما از اون الان چند سال نه دیسکو رفته بودیم نه کاباره رفته بودیم نه هیچی.
شما ساکن دبی هستین؟
من یک سال.
سال خوبی بوده؟
آره برای من خوب بود، چون برای تحصیل اومده بودم، دانشگاهش هم خیلی دانشگاه خوب بود. بعد به نظرم امنه. یه مقدارم خوبیش اینه که از همه کشورها هست، فرهنگای مختلف توش هست.
چیه دبی واسه جالبه؟
چیش راحتش هم چیزایی که تو ایران نیست اینجا هست، آرامشی که داره، رفاهی که اینجا هست اصلا تو ایران پیدا نمیشه.
مسافری یعنی که زندگی میکنی؟ سفر اولته؟ شما چی؟
من هیچی، امنیتش فقط. من اینجا زندگی میکنم.
دانشجویی؟
بله.
زندگی دانشجویی اینجا چطوره؟
خوبه، میگم همین بهترین چیزش امنیتشه که فکر کنم نیست تو ایران.
واسه دانشجو امنیت چیش مهمه؟
نه من از دید دانشجو نمیگم، از دید آدم، چه زن چه مرد چه دانشجو چه هرچی، چه جوان، حتی مهمتر جوان باید داشته باشه توی جامعه که اینجا فکر میکنم دارم. من
راستش میگم هیچیش جالب نیست. من اینجا کار میکنم تقریبا یه ساله، فهمیدم که نه جز این که بدبختی و گرفتاریمون بیشتر شده چیزی نداشته، همش که هزینه میشه هرچی پول میگیرید. فقط دیگه حالا چون مسئله این که اینجا اومدم دانشجو شدم، دیگه مجبورم ادامه بدم کار کنم تا اینکه بگذره، مخصوصا الان که وضعیت اقتصادیش هم ریخته به هم، شرکت های مختلف همه جا مثلا مشکل داره برای کار.
زندگی دانشجویی چطوره؟
من والا چون هم کار میکنم هم درس میخونم، زندگیم زیاد شبیه دانشجوها نیست، بیشتر شبیه کارمنداست. مشکلات زیاده دیگه، مثلا یه خونه میگیری مثلا یه خوابه است، ولی باید با چند نفر شیر کنی زندگی تو، در صورتی که ایران حالا یه خونه بزرگ داشتی، یه اتاق برا خودت داشتی، همه امکانات بود، خونه پدرت بودی، هیچ مشکل نداشتی. ولی خب اینجا نه. فقط خوبیش اینه که مثل ایران مشکلات ایران رو نداری، ایران آزادی نداری، اینجا مثلا ساعت یک شب هم بری بیرون هیچ مشکلی برات پیش نمیاد، راحتی، درگیری فکری دیگه ای نداری مثل ایران.
به نظر شما دبی چی جالبه؟
خیلی از چیزاش،
مثلا
مغازه‌هاش، آزادی که داره.
چه آزادی مثلا؟
همین که آدم همیتون هر جوری که فرهنگ خودشون رو ازش را برم.
سفر اولتونه؟
نه، من سالی 8 دلیلی که من مادم دوباره به خاطر این که من مادرم آپارتمان اینجا داره چند تا و من به کارش رسیدگی میکنم.
Like in Dubai, the nightlife and the environment and the different nationalities in which you can get together, you can come to know different people.
من زندگی شبانه توی دبی رو دوست دارم. ملیت‌های مختلفی هستن که میتونی باشون قاطی بشی. دبی هتل‌های قشنگ، ساحل قشنگ و دخترای قشنگی داره. یه شهر 24 ساعت هست.
Most I think that there are so many different people from different countries and I like the beach, Dubai, that there are a lot of job opportunities.
من مردم مختلف دبی رو دوست دارم، ساحلش رو و فرصت‌های کاریش رو. من خودم اهل ترکیه هستم اما در اروپا بزرگ شدم. در مقایسه با اروپا آزادی‌های فردی دبی جا داره که بهتر بشه. دبی از بیرون خیلی مدرن به نظر میرسه اما هنوز در بعضی از زمینه‌ها عقب‌تره.
به هر حال دیدید که بحث امنیت، بحث فرصت‌های کاری، بالاخره نقاط مشابه هم توی صحبت‌های ایرانی‌ها و کسایی که غیر ایرانی بودن پیدا می‌شد. اما خودتون می‌دونین که همیشه ما مقایسه می‌کنیم خودمون رو با کشورهای دیگه. خب در کشورهای همسایه ما، اگه از عراق و افغانستان بگذاریم که تحلیلگران معمولاً نظرات متفاوتی درباره‌شون دارن، یه عده‌ای میگن که خب این کشورها تونستن یواش یواش وارد عرصه دموکراسی بشن و وضعیت دموکراتیک بهتری رو تجربه کنن، عده‌ای هم معتقدن که به دلیل شرایط دشوار امنیتی هنوز این کشورها نتونستن به مسیر دموکراسی و به ویژه توجه به آزادی‌های فردی و اجتماعی برسن. اما در کنار این کشورها یک کشوری هم همسایه ماست که وضعیتش به هر حال وضعیت مطلوبیه، ترکیه. ترکیه در این حال که انتقاداتی هم بهش میشه به دلیل نوع برخوردی که با کردها میکنه، اما اخیراً داره تسهیلاتی رو برای همین کردها قائل میشه. هرچند در اونجا مثلا یکی از مسائل و موانع آزادی اینترنته، یعنی فیلترینگ اونجا هم وجود داره و البته از نوع سفت و سختش هم هست، تا اونجا که یوتیوب و حتی وردپرس فوتو اونجا فیلتره و خیلی از سایت هایی که مخالف دولت ترکیه هستن از جمله سایت های کردها. اما یک چیزی که در اونجا جلب توجه میکنه و اصولا هم مثال ما میزنیم همیشه، مسئله آزادی پوششه. یعنی وقتی که من بچه بودم یادمه که پدر و مادرم همیشه برام مثال میزدن که ترکیه یک زمانی، ترکیه امروز رو که میبینی، یک زمانی ایران هم اینجوری بود، یعنی شما هم با حجاب میدیدی هم بی حجاب. چیزی که وقتی تو ترکیه میریم میبینین نسل گذشتهشون با حجابه، شما یه مادر رو میبینین که با حجابه با یه دختر خانم شیکی که البته حجاب هم به سر نداره، البته اون خانمی هم که حجاب داره شیک و ترتمیزه، نه اینکه بخوام بین این دوتا تفاوت قائل بشم. اما این چیزی بود که همیشه روش تاکید میشده، شاید برای جوانای ایرانی بیش از هر چیزی وقتی صحبت از آزادی اجتماعی میشه فوری بگن که لباس، موسیقی و خیلی چیزهای دیگه. اما کلید همه این مسائل و اینکه اصلا آزادی اجتماعی چیه و چجوری میشه بهش رسید دست من نیستش، دست کسیه که ساعتی پیش باش مصاحبه کردم در پاریس در حالی که توی کنفرانس بود، خیلی هم صداش خسته شده بود به خاطر اینکه کلی صحبت کرده بود. سعید پیوندی، جامعه شناس. بریم پیش آقای پیوندی.
آزادی های اجتماعی کلن میتونن به یه قانون عمومی و جهانی رجوع بکنن، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های سازمان ملل یا سازمان دیگه بین‌المللی، ولی در هر کشوری با توجه به تاریخش، سنتاش و شرایط روزش این برداشت‌ها و نحوه اجراش خیلی فرق میکنه. برای مثال در فرانسه 40 سال پیش نمیشد فکر کرد که دوتا همجنسگرا بتونن با همدیگه زندگی بکنن، ولی امروز جامعه این رو پذیرفته. یعنی اینا چیزایی که در زمان میتونه تحول پیدا بکنه، همونجوری که برای مثال زندگی کردن دو نفر بدون ازدواج که یه آزادی جدید اجتماعی است، بیشتر توسط جامعه به رسمیت شناخته نمیشد و امروز به رسمیت شناخته میشه. ما در ایران برای مثال برای اینکه بخوایم این آزادی رو تعریف بکنیم، ضمن اینکه یک مرجع عمومی داریم که خیلی مهم است، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های مشابه اون، ولی همزمان باید فکر کنیم که جامعه ما یه تاریخ داره، یه سری سنت داره، یه تجربه با این آزادی ها داره و ما یکهو نمیتونیم خواهان همه اون چیزایی بشیم که مثلا در سوئد یا جای دیگه اجرا میشه.
یعنی جامعه خودش تعریفی میده از آزادی اجتماعی.
من فکر میکنم یه چیزایی هست که ربطی به جامعه نداره، برای مثلا آزادی بیان یا آزادی های فردی اولیه، مثلا حق داشتن یه عقیده و به خاطر زندان نیفتادن، یا حق بیان عقیده‌اش، حق انتشار عقیده‌اش، یا مثلا تشکیل احزاب سیاسی، یا آزادی های شبیه این تفسیر بردار نیست بر اساس محیط. ولی آزادی های دیگه اجتماعی هستن که مثل آزادی مثلا هر نوع لباس پوشیدن، که این آزادی برای مثال شما بخواید اگه در ایران امروز اجرا کنه یا در عربستان نمیتونه همون شکلی که در سوئد یا جای دیگه اجرا میشه بهشون برخورد کرد. برای همین به نظر من میشه تفکیک کرد یک سری آزادی هایی که واقعا تفسیر بردار نیستن عمومی ان و کم و بیش با در همه جا به نفع اجرا بشن و اون احترام به حقوق انسانی است و احترام به آزادی اولیه انسانه. و بعد حقوق دیگری هستن که بیشتر تابع قضیه سنت ها، رسوم و تجربه های محلی هستن، اونا بیشتر تفسیر بردارن. برای همین هم من فکر میکنم نباید تحت بهانه که الان این بحث در ایران هم خیلی مهم است که میگن مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر با شرط ایران نمیخونه، اینا من رد میکنم. اینو من فکر میکنم اون مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده اون موارد حداقلی است که در همه کشورهای جهان میتونه کم و بیش اجرا بشه.
چه چیزی هست که تفاوت میذاره بین آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی؟
این تفاوت به طور بنیادی و کلیدی وجود نداره، برای اینکه بدون آزادی‌های بنیادی فردی و سیاسی، آزادی‌های اجتماعی در هر لحظه میتونن محدود بشن، برای اینکه اون ضمانت‌های لازم قانونی یا اجرایی یا مشروعیت‌های لازم برای دفاع از آزادی‌ها وجود ندارن. یعنی ما میتونیم فکر کنیم که آزادی اجتماعی بدون آزادی سیاسی و بدون آزادی‌های عمومی یک نوع آزادی‌های شکننده و قابل تعرضی هستن، همیشه در خطرن.
ولی خب تفکیکی که جامعه اغلب قائل میشه بین دوره گذشته و آنچه امروز میگذره، این که ما میتونستیم آزاد لباس بپوشیم، نوع لباس خودمون رو خودمون انتخاب کنیم، موسیقی که دوست داریم گوش بدیم، این تفکیک رو چرا جامعه قائل میشه؟ این دلیلش چیه؟
برای اینکه جامعه برخورد حداقلی امروز به مسائل داره. جامعه فکر میکنه که یه نوع حداقلایی وجود داره که اونا رو باید احترام بهشون گذاشته بشه و یا در گذشته احترام گذاشته میشده. در گذشته هم اگه مواردی پیش اومده که بین یک فرد بر سر همین مسائل با حکومت با قدرت درگیر وجود اومده، فرد قدرتی نداشته. یعنی گفتن آزادی که موسیقی رو گوش کنی، اون موقع هم یه سری موسیقی ممنوع، یه سری فیلم ممنوع بود. توهمی که در جامعه میتونه وجود داشته باشه که گویا میشه بین اینها تفکیک وجود داره.
آزادی اجتماعی رو چی تعیین میکنه آقای دکتر؟
نوع رابطه که باز هم ما با قدرت داریم، برای اینکه این قدرت سیاسی است که در جامعه انحصار اعمار خشونت و زور را داره. تعریفی که ماکس وبر از قدرت میده. برای اگر روی این اعمار نظارت نشه، به نظر من هر نوع آزادی دیگه در معرض خطر هست. مسئله ما اینه که چه رابطه‌ای وجود داره بین اون کسانی که قدرت را در دست دارن و من.
خسته که نشدید؟ خیلی حرف نزدم، فکر کنم یه جوری سعی کردم حرفامو خلاصه بگم که زیاد خستتون نکنم، که حوصله‌تون سر نره و پیچ رادیو رو نبندین، یا احیانا اگر پای ماهواره نشستین شبکه رو عوض نکنین. اما برای اینکه باز هم جا نمونیم، یک مهمون ویژه داریم که اونم قرار از آزادی‌های اجتماعی با ما بگه و از فعالیت‌های جدیدش. شاهین نجفی رو حتما خیلیاتون میشناسین. شاهین خواننده و نویسنده تکست های رپه که با گروه تپش 2012 شناخته شد، گروهی که البته امروز شاهین ازش جدا شده، که حتما شاهین دلایلی داره که جای طرح و بحثش تو این برنامه نیست چون ما وقت زیادی نداریم. اما شاهین با ماست و قراره که با شاهین صحبت کنیم در مورد کاراش، درباره اصلا این آزادی اجتماعی که شاهین توی تکستایی که می نویسه وجود داره. بنابراین الان فکر می کنم که بد نباشه با یکی از کارای خود شاهین، طرف ما که کار جدیدیه و قراره که تو آلبوم آیندهش که به زودی به بازار میاد بشنوین، بریم سراغ شاهین. وعده میدم که یکی از کارهای جدید شاهین که هنوز منتشر نشده رو هم بخش کوتاهیش رو توی این برنامه نگاه تازه به صورت ویژه برای شنونده های خوب این برنامه پخش می‌کنیم. شام وا شد از زندگی
بچگی سیر شدیم، نفهمیدیم چی شد توی جوونیمون پیر شدیم. گفتن چت میزنیم منحرفی بی اعتقادی، اما کی شما به سوالای من جواب دادین؟ ما از وقتی چشا رو وا کردیم که جنگ بود، تو دست بابا به جای قلم تفنگ بود. همیشه یه پای زندگی واسه ما لنگ بود، همیشه جواب اعتراضمون که سنگ بود. فقط واسه یه بار بذار من بگم قصه رو، من و تو هر دو تا میشناسیم درد و ریشه رو.
در حال حاضر با یک شرکت ایرانی آلمانی که اینها در اصل یک شرکت انتشاراتی کتاب هستن و با اینها من شروع به کار کردم و الانم کارها در حال ساخته. اگه همه چی خوب پیش بره فکر میکنم تا 3 ماه دیگه نهایتاً کارا بیرون میاد، یا به صورت آلبوم یک جا بیرون میاد یا ترک ترک بیرون میاد. این اتفاقی که بعداً به صورت در موردش تصمیم میگیریم. اما در مورد نوع کارها باز هم ادامه دهنده همون خط فکری خودمه و رپه که توی آلبوم رپه. البته من یه آلبوم رک بلوز هم آماده دارم، ولی خب این زمان میخواد و اونها باید لایف اجرا بشن و زنده زده بشن، بنابراین اونو گذاشتیم برای پروژه بعدی.
تو هم که عجیب وسواس داری و باید اینقدر کارا رو بالا پایین بکنی تا بالاخره به اون چیز دلخواه برسی.
دقیقا من یه مشکلی که بزرگی خودم با خودم دارم، من مدام شعرامو خط میزنم. ممکنه یه کار بنویسم و یه دفعه مثلا دو هفته بعد نصفش رو خط بزنم.
خب شاین از همه این حرفو بگذاریم، برنامه این هفته نگاه تازه در ارتباط با آزادی‌های اجتماعیه. فکر میکنم که به هر حال موسیقی که تو دنبال میکنی و عده دیگه و این سبک رپ فارسی که خودش برآمده از همین مسئله و فضای اجتماعیه، خودتو چطور شد که به رپ رسیدی؟
دقیقاً برمیگرده به زبان. من پیش از این توی ایران خیلی فاخر مینوشتم، یعنی چیزی مینوشتم که فقط اون محدوده دوستان و کسانی که به هر حال هم عقیده و هم فکر ما بودن، هم زبان ما بودن متوجه میشدن. هنوز در ترانه دهه 40 بودیم، اما من آروم آروم احساس کردم که اصلا زبان ما داره عوض میشه. واقعیت اینه که من در عرض این 3 سالی که الان مثلا توی آلمان هستم، اینقدر اصطلاح به وجود اومده اصلا باور نمیکنید. خیلی چیزایی که اصلا جوانای الان 16 سال حرف میزنن و من باید بپرسم که این چیه در هر زمان 3 سال. حالا تصور بکنید از سال 57 به این وقت چقدر زبان ما تغییر کرده توی محاوره. رپ دقیقاً تمامیت زبان ما در اون چیزی که بین مردم داره استفاده میشه. حالا کاری که من سعی دارم انجام بدم اینه که این زبان عام رو، این زبان فولک رو، این چیزی که در بستر جامعه داره اتفاق میفته رو برسونمش به نوعی به هنر مدرن ما، اون چیزی که در ادبیات ما داره شکل میگیره.
یعنی یه تقاطع به نظرت زبان گذشته نسل دیروز میرسه به نسل امروز؟
دقیقاً. اما شعر پست مدرنمون، حالا به این تعبیر مجبوریم بگیم، به هر حال شعر جدید ما از دهه 70 به این ور این حرکت ها رو انجام داده، اما چون شعر مخاطبش کمه و مخاطبش تخصصیه، عموم مردم دسترسی پیدا نمیکنن یا نمیخونن، نمیشناسن. وگرنه شما چنین کارهایی رو خیلی،
یعنی منظورت کارهای رضا چایچی و گراناز موسوی و
عبدالرضایی، نمیدونم مریم هوله که من بسیار کارهاشو دوست دارم، تو تک تک اینها میشه واقعا اسم برد. استاد عزیزم سید علی صالحی.
ولی دقیقا میشه نشونی از اون آزادی های اجتماعی و اون تضادی که تو دل جامعه وجود داره، یعنی اون چه در خلوت ما میکنیم و اون چه در نهان از خودمون نشون میدیم و توی ترانه های تو دید؟ مثلا اشاره ای که میکنی به مسئله شبای عاشورا، که خب اصولا بچه ها تو شب عاشورا چی کار میکردن؟ خب این اتفاقات رو من از زبون دوستای خودم خیلی شنیدم.
دقیقاً همین به آزادی برمیگرده، چون ما تا الان پیش از این به نوعی خودمون رو سانسور می‌کردیم. مثلا چیزی به نام چی میگن پریود شدن رو سانسور می‌کردیم. ما تا الان مثلا چیزی به نام پرده بکارت زنان رو سانسور می‌کردیم. واقعاً سانسور می‌کنیم که زبان خودمون تو بین دوستان همه جا وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم سانسورش می‌کنیم.
دستت که اصلا سیاسی هم نیست این مسائل.
نه اصلا ربطی با هم به سیاست نداره. باید ما در مورد مسائلی صحبت بکنیم و جامعه ایران ناخودآگاه جوانها بدون حتی اطلاعات علمی و آکادمیک دارن این کارو میکنن، عملا دارن این کارو میکنن. و کاری که ما به عنوان مثلا هنرمند داریم میکنیم پیروی از جامعه ایرانه، یعنی چیزی که در بین مردم اتفاق میفته.
چه چیزی باعث میشه که ما فکر کنیم که اون چه داره گفته میشه، یعنی ما خواستار یک سری آزادی ها هستیم که این آزادی ها آزادی هایی که شاید جاهای دیگه خیلی هم عادی باشه اما تو جامعه ما به دلایلی نیست، اما تعبیر سیاسی هم ازش میشه؟
همونجوری که خودتون دقت دارید و اشراف دارید به مسئله، وقتی که یک حکومت تو مسائل خصوصی افراد دخالت میکنه، وقتی که نوع پوشش، نوع حرف زدن، این که حتی تو گوشی موبایل مثلا یه جوون چیه، وارد این مسائل میشه، ناخودآگاه برای کنترل جامعه و همسو کردن جامعه با اون چیزی که خودش میخواد و خودش فکر میکنه، ناخودآگاه همه این مسائل وارد چیزی به نام هیته سیاست میکنه. در صورتی که مثلا در اروپا و آمریکا بحث سیاست کاملا مشخصه، یک آدم سیاسی کاملا مشخصه و اصلا اینها از همدیگه جدا هستن. به همین ترتیب توی یک جامعه خفقان زده آب خوردنم سیاسی میشه. بسیاری از فعالین زن، بسیاری از دانشجوهای ما، اینها واقعیتش جدایی از حالا بحث‌های سیاسیش با کوچکترین اتفاقی، مثلا یک کوه رفتن یا نمیدونم یک پارتی خودمونی، همه اینها رو به عنوان به قول معروف براندازی و نمیدونم بحث سیاسی میکشونن، به این عنوان مطرح میکنن، در صورتی که اصلا هیچ ربطی نداره.
برای شاهین نجفی مرز این آزادی اجتماعی کجاست؟ بی حد و حصره؟
نه اینجوری نیست. این مرز تا جایی کشیده میشه که یک به شخصیت انسان لطمه نزنه، دو موجب تحقیر کوچیک کردن زن نشه، شخصیت زن نشه، یا به عنوان یه ابزار جنسی ازش استفاده نشه، سه مورد اقوام، لهجه‌ها و ملیت‌های مختلف رو مورد تمسخر قرار نده، دین، عقیده، مسلک شخصی رو مورد تمسخر قرار نده، توهین نکنه بهش. ولی همه اینها جدای از بحث نقده. نقد یه چیزه، تمسخر و توهین و اینها یه چیز دیگه است.
شاهین جان خیلی ممنون که با ما بودی. میدونم که یه کار جدید رو هم داری که شنونده‌های ما میتونن برای اولین بار کوتاهش رو بشنون توی برنامه نگاه تازه. خودت میتونی در مورد این کار هم یه ذره توضیح بدی برای شنوندامون؟
این کار اسمش من یه دردم با این عنوان شروع میشه که من یه افغانی، آمریکایی، ترک، یهودی، مسلمان، از هر ملیت و به قول معروف دین و مسلکی اسم برده میشه و میگه من همه اینها هستم. من یه آمریکایی هستم که دستم تو دست عراقی ها بود تو این جنگ و قوهایی که به اصطلاح وجود داشت. یه فلسطین هستم که 40-50 سال تو، که همه اینها رو اسم برده میشه و میگه که من یه درد مشترک هستم، منو فریاد کن. مهمترین چیز انسانیته و هیچ کدوم اینها وجود نداره. یه مقدار فکر میکنم که تضمینی باشه از کار جان لنون، این که به هر حال آرزومند دنیایی باشیم که در اون شکنجه، زد، بند، زندان وجود نداشته باشه. مضمون کار اینه.
لااقل میتونیم تصور کنیم.
بله، تصور میشه.
من یه ایرانی، افغانی، ترک، آمریکاییم، یه روسم، عربم، چینیم، آفریقاییم، من یه یهودی، زرتشتی، مسیحی، بهاییم، هندو، مسلمون، نبوی، مذهبم و بوداییم، یه ایرانی که صفا و سادگی رسممه، یه افغانیم که تاریخ.
حکایت نگاه تازه‌ام همچنان باقیه با شما شنونده های خوبی که داره، شنونده های خوبی که همیشه به ما ایمیل میزنین، تماس میگیرین. تماس آخری که من داشتم از شنونده خیلی خوبمون بود عقیق، که ازش ممنونم که به ما انرژی میده. برای ما ایمیل بزنید با آدرس jawanan@radiofarda.com و یا با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-41-14. ترانه‌ای رو پیشکش میکنم به همتون بشنوید، ترانه انتظار رو که کلامش رو اردلان سرفراز سروده با آهنگی از انوشیروان روحانی و صدای عارف.
انتظار تو فقط مال منه، سهم من از تو افسوس تو رو نداشتنه، همه با هم دیگه هستن، همه خیلی ها رو دارن، یکی هست که وقت گریه سروشونه هاش بذارم، ولی من از همه دنیا تو رو داشتم، تو رو داشتم، وقتی گریه می کردم سروشونت می زاشتم، همه تنهاییامون مال هم بود، مال هم بود، هرچی با هم دیگه بودیم واسه من خیلی کم بود. انتظار تو فقط مال منه، سهم من از تو افسوس تو رو نداشتنه.
برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا را می شنیدید. کاری بود از محمد سرقامی. شنوندگان و همراهان گرامی، به پایان این مجله شامگاهی می رسیم. همکارم نیما تمدن رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و به اتفاق دیگر همکارانم در این مجله براتون سلامت و سربلندی آرزو می کنم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.
لب‌های بسته است، دارم از آتش می‌میرم، ابر من کجا می‌باری، تن من خشکید و پوسی، تو به سبزه‌ها می‌باری. های را 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 را
انتظار تو فقط ماره.
بهترین